بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در شکی که انسان می کند در غیر رکعات نماز نسبت به اجزای نماز، مثل حمد و سوره و رکوع و سجده و قیام و امثال اینها، این شک دو جوره. گاهی شک می کنه آیا عمل رو انجام داده است یا نه، گاهی عمل رو میدونه انجام داده، نمیدونه درست انجام داده یا نه. یعنی گاهی شک که در اصل انجام عمل میکند، گاهی شک که در صحت انجام عمل میکنه، اون عمل انجام شده آیا صحیح هست یا نه، تو این شک میکنه. به تعبیر فقها گاهی شک در اصل عمل، گاهی در وصف عمله. آیا عمل انجام داده رو صحیح انجام داده، وصف صحیح داره یا وصف باطل داره؟ گفتیم اگر شک در اصل عمل داشته باشه در اثناء نماز، در این صورت چنانچه وارد واجب بعدی شده باشد، عمل واجب بعدی رو انجام شروع کرده به انجام دادن، شک میکنه قبلی رو یا یکی از اون قبلترها رو آیا انجام داده یا نه، موضع شک گذشته، از محلش عبور کرده. مثلا تکرار میکنم، اگر شک کنه تو تشهد، داره تشهد رو میخونه، شروع کرده به اشهد ان لا اله الا الله، از اینجا به بعد شک میکنه آیا دو سجده کرده یا نه، چون تشهد واجب بعد از سجده هاست، میگه انشالله من دو سجده رو انجام دادم. سرش به مهر که برسه شک بکنه آیا رکوع رو انجام داده یا نه، میگه من رکوع رو انجام دادم. توی مثلا سوره وارد بشه شک کنه حمد خونده یا نه، میگه انشالله خوندم، ولی باید وارد شده باشه. تو آیه پنجم وارد میشه شک میکنه چهارمی رو خونده یا نه، یا سومی رو خونده. همین که وارد آیه پنجم میشه میگه من آیات قبلی رو چیه خوندم. تا وقتی اطمینان نداری که قبلی ها رو انجام نداده، تا وقتی اطمینان نداره قبلی ها رو ترک کرده، بنا میگذاری که اعمال قبلی انجام شده است، ادامه میده میره تا آخر. این اگر شک در خود اصل عمل رو داشته باشه. اما اگر در اصل انجام عمل شک نداره، شک میکنه که آیا آنچه انجام داده صحیح انجام داده یا باطل، در این صورت اگر همون عملی که انجام داره میده این عمل خودش به پایان برسه، حتی اگه به عمل بعدی هم وارد نشه، بنا رو میگذاره برای این که این عمل صحیح انجام شده. اگه هنوز چیه؟ اون عمل ادامه داره تکرار میکنه. مثلا اگه من وسواسی نیستم، کسی رو شک نیستم، کسی رو شک و وسواسی رو همون شبهای اولی که شروع کردیم بحث شک و به گفتن، گفتیم که وسواسی و کسی رو شک به شکشون اعتنا نمی کنن. آدمی که گاهی شک میکنه، شکاش هم اوغلائیه، اگه مثلا شک میکنه آیا این کلمه رو درست تلفظ کردی یا نه، شک میکنه. اگر شک میکنه در صورتی که هنوز به پایان نرسیده، مثلا هنوز این آیه رو داره تلاوت میکنه، به پایان نرسیده آیه، اگر به پایان نرسیده شک میکنه، اون آیه رو تکرار میکنه. اما اگه آیه به پایان رسیده ولو تو آیه بعدم هنوز وارد نشده، میگه من چیه؟ اون عمل رو انجام دادم. مثلا داره میگه گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین، نون نستعین رو هم تموم کرد، بعد شک کرد که آیا نستعین عینش رو درست گفته یا نه. کسی رو شک هم نیست، وسواسی هم نیست، ای وسواسی باشه هر جا شک کنه باید رها کنه، هیچی. کسی رو شک هم همچنان. اما اتفاقا فرض کنید یه سرصدای اینجا بلند بود، درست نفهمید که افت. او آیا نستعین گفت یا این رو درست نتونست ادا کنه؟ در این صورت وقتی تمام شده میگه ایشالله آنچه گفته هم درست بوده، نیاز به تکرار نداره. یا مثلا گاهی بعد از رکوع افراد میستن، باید در قیام پس از رکوع دو نکته رعایت شود. یکی این که قیام به حالی باشد که پشت انسان صاف بشه، خمیده بیسته بره سجده، این کافی نیست، باید انتصاب داشته باشه. انتصاب یعنی باید صاف بایسته. دوم این که باید یه لحظه بدنش آرامش پیدا کنه، اگر هنوز نیامده بره به سجده، هیچ استقراری پیدا نکنه، عمدن این اتفاق بیفته، نمازش باطل میشه. اما این بعد از اینکه سر از رکوع برداشت، میدونه به حال قیام اومده، منتها نمیدونه آیا اون قیامی که گفتن، یعنی این دوتا شرطو داره، این دو قیامو به این صورت انجام داده یا نه. اما الان داره میره پایین، الان در حال حرکت به سمت پایین خم شده، اینجا تموم شده، محلش گذشته، شک در اصلش نکرده، شک در وصفش کرده، یعنی شک میکنه که قیام صحیح انجام داد یا نه. اینجا رها میکنه، به نمازش ادامه میده، نمازش صحیحه، برگشتن به او لازم نیست. پس این که میگن شک بعد از محل اعتبار نداره، شک بعد از محل فرق میکنه که شک در اصل انجام عمله یا شک در صحت انجام، صحت عمل انجام شده است. اگر شک در اصل انجام عمل دارد، در صورتی که در واجب بعدی وارد شده اعتنا نمیکنه، اگه وارد نشده اعتنا میکنه. اما اگر شک در وصف انجام، وصف عمل انجام شده داره، یعنی آیا صحیح انجام داده یا نه، همین که این عمل تمام شد میگه من این کاری که کردم صحیحه، نیاز به تکرار نداره. یه ملحقاتی هم داشت که چون پریشب عرض کردم دیگه امشب تکرار نمی کنم. خدای متعال به همه ما توفیق بندگی تا آخرین لحظه زندگی را در اکمل مراتبش مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم فرماید. خب امشب بر حسب تقویم شب دهم ماه ربیع الثانی است و مشهور است که شب رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. منتها چون ایام ولادت امام حسن عسکری صلوات الله علیه هم بوده، دیروز روز ولادتون بزرگوار بود، گرچه ما شب پنجشنبه یه مقدار کوتاه درباره اون حضرت عرض کرده بودیم، ولی به ذهنم رسید که یه مقدار دیگری هم درباره امام عسکری علیه السلام عرایزی رو عرض کنم. بعضی از چیزاشم تا به حال نگفتم تو این مسجد و یکی دو نکته رو ازش نتیجه بگیرم، بعد یه تذکری درباره حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بدم و انشاءالله توسلی بعد از ما آقای حاجم لای فارسی خواهند داشت. اما ارتباطشم بدم با آیه‌ای که یکی از آیاتی که امشب تلاوت کردیم در سوره مبارکه حج، این آیه رو که آیه 16 هم باشه، و کذالک انزلناه و آیات بینات و ان الله یهدی من یرید، این گونه ما نازل کردیم قرآن رو به صورت آیات بینات، بینه یعنی روشن، آشکار، واضح. قرآن به صورت نشانه های واضح و آشکار نازل شده و خدا هم هر کسی رو که بخواد هدایت میکنه. این آیه رو داشته باشید، یه قضیه ای رو عرض کنم بعد به این آیه برگردیم. یه کسی بود در زمان امام حسن عسکری، ابو اسحاق کندی، که در همون در تاریخ داره و کان فیلسوف العراق، فیلسوف عراق بود. از اون آدمای خیلی باهوش هم هست این ابو اسحاق، قبل از بو علی سینا و اینها بوده و یه فیلسوف خیلی نامدار است، حتی امروز هم برخی از آرایش در فلسفه مطرحه. این شخص مسلمان نبود و در اثر حدت ذهنم خیلی آدم باهوشی که بود، یه جزوه ای رو تهیه کرده بود درش تناقضات قرآن رو به نظر خودش جمع‌آوری کرده بود، آیاتی از قرآن که با دیگر تناقض داره جمع کرده بود با هم. و همینجور قرآن رو مطالعه میکرد، مسلمان نبود، میخواست که این رو منتشر کنه به عنوان این که آی مسلمان ها ببینید قرآن شما توش تناقض داره، توش آیاتش با یکدیگر سازگاری نداره، پس معلوم میشه این پیغمبر شما پیغمبر نیست. خود کتاب شما میگه اگه در این کتاب اختلاف پیدا کردین بدونید من عند غیر الله، و اینم نمونه هایی که من پیدا کردم. این موارد رو یه جایی یادداشت کرده بود، میخواست منتشر کنه، به کسی هم نمیداد این جزوش رو، خلاصه میخواست که این کار به اسم خودش ثبت بشه. ولی میگفت که من دارم یه همچین کاری میکنم. یه نفر اومد به امام حسن عسکری علیه السلام گفت که ابن رسول الله ابو اسحاق یه همچین جزوه ای رو تهیه کرده، میخواد منتشر کنه. حضرت فرمود که برو پیشش، نگو من تو رو فرستادم، با او شروع کن رفاقت کردن، دوستی و خلاصه ملایمت کردن، اعتماد او رو به خودت جلب کن در اثر خوشرفتاری. بعد که خیلی به تو اطمینان کرد، این جمله رو نگو باز از طرف من، از طرف خودت این جمله رو بهش بگو، نگو از طرف من، ولی ابتدا این جمله رو بگو، بگو اون آیاتی که تو به نظرت رسیده که با هم مخالفت داره، اگر آورنده این آیات بیاد و توضیح بده، بگه این آیه رو که با اون آیه تو مخالف دیدی، این آیه این معنی رو داره، اون آیه اون معنی رو داره، این دوتا با هم قابل جمعه، اگر یه همچین توضیحی بده، تو بازم حاضری این دوتا رو به عنوان دوتا آیه متناقض و متخالف با هم پخش کنی به مردم بدی؟ این جمله رو بهش بگو. این شخصم رفت پیش ابو اسحاق و یه مدتی پیش او شاگردی کرد و خیلی خوش رفتاری، اعتماد ابو اسحاق که بهش جلب شد، بهش همین جمله رو گفت. من نگفت از کسی شنیدم، گفت این جمله رو که این جزوه رو که جمع کردی، این آیه با اون آیه مثلا به نظرت مخالف رسیده، تو اگر آورنده این کتاب بگه این آیه اینو توش قصد کردم، اون آیه اونو قصد کردم، که با هم تناقض نداشته باشه. اگر بگه تو چیکار میکنی؟ چه حرفی میزنی؟ تا اینو به ابو اسحاق گفت، ابو اسحاق رفت تو فکر، گفت یه بار دیگه این جمله رو بگو، یه بار دیگه بگو. این جمله رو تکرار کرد، گو اگر آورنده این کتاب گفت این آیه فلان معنی رو داره، اون آیه هم فلان معنا رو داره و با هم قابل جمع بود، تو چی میگی؟ بار دوم که شنید گفت که یه مدتیه تو شاگرد منی، ولی این حرف قد و قواری تو نمیاد، این چیزی نیست که تو به فکرت دسته باشه، از بگونم از کی شنیدی؟ حرف درستی این حرف. این هرچی نخواست بگه گفت بالاخره من میفهمم که تو این حرف اصلا دهن تو خیلی زیاده، اگه کسی باید شنیده باشی بگو از کی شنیدی. گفت از ابو محمد حسن ابن علی بن العسکری علیه السلام شنیدم. گفت اگه از او شنیدی خب درسته، از او اگه شنیدی. و بعد از این رفت و جزوه خودش رو ریخت تو شط، تو شط فرات یا دجله، اصلا نابود کرد، چون دید اگه اینو منتشر کنه بعدن مسلمان ها میگن این آیه با اون آیه جمعش اینه. کما اینکه در زمان امیرالمومنین علیه السلام یه نفر اومد به حضرت عرض کرد که ابن رسول الله، عرض کرد یا امیرالمومنین اگه تو این قرآن تناقض نبود من مسلمان میشدم. حضرت فرمود کجاش تناقضه؟ 30 جای قرآن با هم تناقض گفت، 30 جاش. حضرت هم خیلی آرام همشو شنید، همشو تمام که شد بعد حضرت فرمود که اما اون آیه با این آیه جمعش اینه، این آیه با اون آیه. مثلا یکیشو من بگم، در بعضی از آیات هست که خدا جان افراد رو خودش میگیره، الله یتوفى الانفس حین موتها، هنگام مرگ خود خدا جانها رو میگیره. تو یه آیه دیگه از قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، گم اون فرشته مرگ که حضرت عزرائیل نام میشه، اون میاد جان شما رو میگیره. تو یه آیه دیگه از توفت و رسولنا، ما یه دونه ملک نداریم بلکه یک گروهی از ملائکه داریم که جان این افراد میگیرن، جان انسان رو. خب بالاخره خود خدا میکنه، ملک الموت میکنه یا اینا میکنن. این یکی از تناقضاتی بود که به امیرالمؤمنین عرضه کرد. حضرت فرمود این تناقض نداره، همه این ملائکه و ملک الموت تحت امر خدا، کما اینکه پادشاه که کاری میخواد بکنه میگن پادشاه فلان مجرم رو کشت، خودش که شمشیر نمیگه دستش گردن اون رو بزنی، که به جلاده میگه بزن. گاهی این چند واسطه میخوره تا بعد اون فرد گردن ایزده بشه، هم درسته به این وسطی ها نسبت داده بشه هم به پادشاه. خدا هم همینجوری این کارو میکنه، همه جانها رو خدا میستاند، اما گاهی به ملک الموت میگه و گاهی هم و ملک الموت هم یه فرشتگانی تحت امرش هستن و اینها جان انسانها رو میگیرن. وقتی این رو گفت اون شخص و حضرت عرض کرد فرجت عنی فرج الله عنک، شما یه مشکلی از من باز کردی، خدا فرج برای خود شما تقدیر بکنه. و مواردی از این قبیل هست در مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب توحیدش آورده این روایت و مفصلم هست این روایت. علی ای تقدیر، بله، یا در احتجاج تبرسی هم به نظرم باشه، و ارزورات از این قبیل هست. من عرضم حالا میخوام با همون آیه برگردونم، در قرآن هست و کذالک انزلناه آیات بینات. این قرآن، قرآن روشنه. اگه این قرآن خیلی روشنه چطور ابو اسحاق کندی نفهمیده بود با اون هوشش؟ از نوابق بشریته. اگه قرآن در کنار آورندش، در کنار اون عالم این کتاب، عالم از ناحیه خدا، پیغمبرش و امام معصوم باشه، آیاتش روشن میشه، مشکلاتش هم حل میشه. اما اگر این قرآن از اونجا فاصله بگیره، اول مشکلات همین قرآن میفته تو دستن، میندازه افراد تو دستنداز و جورای مختلف گاهی از آیات برداشت میشه و یه اختلاف خیلی زیادی در فهم از او پدید میاد. من نکاتی رو در بین عرایزم گنجاندم، انشاءالله اهل دقت و اهل فضل عرایز من رو اون نکاتش رو گرفتن. خب نکته دیگری هم میخواستم درباره امام حسن عسکری عرض بکنم، دیگه به نظرم وقت ما خیلی اقتضا نمی کنه، اما حالا بازم بگم، کوتاهی نکته رو بگم. در زمان امام حسن عسکری در شهر سامر را یه سالی خوش سالی شد، مسلمان ها سنی بودن دیگه، رفتن نماز استسقا خوندن، بارون نیومد. کشیش مسیحی ها به همراه یه سری از راهبان اینا رفتن برای دعا، رفتن تو صحرا، هنوز داشتن دعا میکردن، ابرا اومدن، باریدن. چه باریدن اومدن. فردا باز رفتن همین مسیحی ها و مشغول دعا که بودن، بارون باز اومد. این مسئله اصلا مردم رو به تردید انداخت نسبت به اصل اسلام و دین. دوران هم دورانی بود که معتمد عباسی امام حسن عسکری علیه السلام رو زندان کرده بود، پیغام فرستاد به زندان که آقا چی شده اینجا، مسیحی ما مسلمان ها دعا میکنیم هیچ اتفاقی نمیفته. مسلمان ها نه روز اول بلکه دو روزه، به قدری هم بارید که دیگه مردم رفتن درخواست کردن تو رو خدا دیگه بس، بیشتر از این دیگه بارون زندگیمونو داره بین میبره، بس دیگه کافیه، اینقدر بارید، نه یه نمه بارون بزنه. حضرت فرمود که من بیام فردا بهشون بگیم بیان تو بیابون، منم بیام تا بگم چی شده. گوغا دیگه مردم گفتن بارون بسه دیگه، دیگه بیشتر از این بارون، حضرت فرمود بگیم بیان انشاءالله خدا حل میکنه. بار روز سوم هم اومدن و امام حسن عسکری هم از زندان اومدن آوردنشون بیرون. باز اینا دست به دعا برداشتن، ابرها به سرعت می آمدن روز آسمان سامرا و شروع کردن باریدن، شروع کردن باریدن. امام علیه السلام فرمودن که اون راهبه رو بگیم بیان، یک راهبه خاصی رو نشون کردن، گفتن اون رو بگیم بیان. او اومد، حضرت فرمودن که دستتو باز کن. این اول سختش بود، ولی برخواد دستش رو باز کردی، یه تیکه استخوان تو دستش بود، حضرت از دستش برداشتن فرمودن حالا دعا کن. دعا که هرچی تا گرفتن حضرت، بارون بند اومد. حضرت فرمودن که دعا کن بارون بیاد، دعا میکرد بارون نمیاد. همه تون با هم دعا کنه بارون بیاد، بارون نمیاد. بعد حضرت فرمود که نکتش این تیکه استخوان بود. این راهب دسترسی پیدا کرده به قبر یکی از انبیا، استخوان بدن او رو یه تیکشو داره. اثر استخوان بدن انبیا اینه که اگه در مقابل آسمان قرار بگیره بارون میاد. اینا از این موقعیت استفاده کردن و این رو خلاصه برای اینکه مردم رو به فریبند دارن. اینجا موردی بود که مردم داشتن از دین خدا خارج می شدن و حضرت به این ترتیب اونها رو عرض به حضورتون که نجات داد. به قدر این مسئله در معتمد عباسی ایجاد وجد کرد که به حضرت گفت حالا آقا اگه فرمایشی دارین بفرمایید. حضرت اون پس اون همراهان منم که زندان بودن اونها رو آزاد کن. این چیز اتفاقی که افتاد. خب این در مورد امام حسن عسکری علیه السلام. بازم حالا مطالب دیگری است، بماند دیگه اگر وقت دیگری مناسبت بود انشاءالله عرایزی رو تقدیم خواهم کرد. اما در مورد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که انشاءالله بعد از من اجازه صدقی هم که شبهای شنبه افاظه می فرماین ایشون لطف میکنن ما رو به فیض میرسونن، بعدم که انشالله آقای فارسی تش دارن آیون انشالله به احترام حضرت معصومه سلام الله علیها این مجلس و محفل مربوطه به اون بزرگوار رو گرامی بدارند. در میان امامزادگان صحیح النسب زیارت هیچ امامزادهی به اندازه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، البته بعد از اونها که در کربلا با امام حسین مدفون هستند، هیچ امامزادهی به اندازه ایشون مورد توصیه واقع نشده. ولی حتی احمد ابن موسی هیچ. ما این عبارت من زارها فله الجنه، هر کس به زیارت اون حضرت بره خدا ثواب بهشت برای او تقدیر میکنه رو به سند معتبر از اون اعتبارهای خیلی گردن کلفت در مورد زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها داریم. من یادم نمیاد در مورد زیارت امامزاده دیگری نقل شده باشه. در مورد زمین قم هم ما یه خلاصه آثار دیگری رو میبینیم در روایات ما که اهل دل، اونایی که فقط شکم و شهوت و چشم سر و امثال اینهاشون رو بهش اهمیت نمیدن بلکه یه فهمهای دیگری هم دارن، اونا میگن که شهر قم جاییست که از نظر نزول برکات معنوی الهی با جای دیگه تفاوت خیلی جدی داره، خیلی جدی. حرم اهل بیت علیهم الصلاة و السلام و در بعضی روایات داریم که ملائکه که به زمین نگاه میکنند یه نقطه خیلی روشنی که رو زمین میبینن قمه، قم این چنینه. و در بعضی روایات داریم که 3 در از 8 در بهشت تو قم با میشه. توجه کردیم؟ حالا دیگه بی احتیاطی داریم میکنیم این تیکه هاشم میگیم دیگه. و در بعضی روایات داریم که شیعیان اهل بیت علیهم السلام کلن به شفاعت این خانم میرن بهشت، حضرت معصومه سلام الله علیها. توجه کردیم؟ این بیان از امام صادق علیه السلام نقل شده قبل از ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و شخصیت فوق العاده است. به خصوص توی حرم اون بزرگوار خیلی برکات معنوی وجود داره و ما از نزدیک بودن راهمون به اونجا خلاصه اگر استفاده بکنیم و در اوقات مختلف برای زیارت اون بزرگوار مشرف بشیم خیلی خلاصه مهمه برای ما. من اگر واقعا اضطراری نداشتم از قم تهران نمی اومدم، به اضطرار اومدم. الانم گیر افتادم اینجا، ولی یک پام اینجا خلاص بشه یه لحظه اینجا نمیمونم. ولی خب بالاخره یه وظایف به عهدم هست. شهر قم شهری است که تو بعضی روایات داریم که در آخر الزمان کمترین آسیب‌های دینی رو افراد اونجا می‌خورن، بقیه جاها خیلی شلوغ پلوغ میشه جهت دینی. امیدواریم که ما هر جا که باشیم ایمانمون در محافظت حق متعال و در رعایت و در کنف حمایت امام زمان علیه السلام باشه. ولی به هر صورت شهر قم یه شهر ویژه است و حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مورد توجه ما اگر واقع نشه، ما این ماییم که ضرر میکنیم و الا کس دیگری نیست که متضرر بشه. خب عرضم تمام میشه. این خانم اون چیزایی که داره بعضیاش اوناست که خدا بهش مجانی داده، چون این خانم سن زیادی نداشت برای تو دنیا. مثلا بودند زنانی که خیلی خدا رو عبادت کردند، اما در رتبه و پایه ایشون به نظر نمیاد، یعنی تو روایات که هم چیزهایی رو ندارن، گرچه اونها هم زنان بسیار جلیلت القدری هستند. اما ایشون فوق العاده است و خدا این چنین خواسته که مورد لطف و عنایت خودش قرار بدهد این بیبی رو. انشاءالله که ما هم مورد عنایت و لطف و شفاعت این بزرگوار قرار بگیریم. خب در سفری که به ایران آمد که تحلیل اینجوری میکنن که برای دیدن برادر بزرگوارش حضرت امام هشتم علیه السلام از مدینه آمد به سمت مرو که حرکت میکرد، در شهر ساوه مریض شد. شیعیان قم فهمیدند، رفتند و اون بزرگوار رو از شهر ساوه آوردن. دختر امام بود، خواهر امام بود، عمه امام بود. با تجلیل و احترام شون رو آوردند. خیلی استقبال شایانی هم کردند، چون شهری بود که تمام این شهر شیعه بودند و این بزرگوار رو در جایی ساکن کردند که الان هم مکانش مشخص بیت النور در قم معروفه و چند روز یه مقدار اونجا بودن. بعد موسی بن خزرج که بزرگ قم میکین بود باقی داشت، ایشون رو آورد تو باغ خودش، چون حال حضرت سخت‌تر شد. تو همین باغ بود که ایشون در مثل فردایی بر حسب نقل جان به جان آفرین تسلیم کرد و به دیدار برادرش امام هشتم علیه السلام موفق نشد و در همین باغ هم دفن شد که حرم حضرت معصومه باغ موسی بن خزرجه در حقیقت. و بعد از ایشون هم دختران حضرت جواد الائمه علیهم السلام هم چند تایی آمدن قوم و همین جا هم از دنیا رفتند و اینجا دفن شدن و شد به شکل حرم کنونی که الان مزار دوستان اهل بیت علیهم السلام هست. خب این استقبال قمیجین بود که تجلیل جدی کردن از این بزرگوار و تا اونجا که توانستند احترام کردند. این یک خواهر امام و دختر امام و عمه امام بود که وارد شهری شد و این یک استقبالی بود که از او انجام شد. یک دختر امام، خواهر امام، عمه امام دیگری هم بود که او هم وارد شهری شد. مردم به استقبال رفتن، اما چه استقبال رفتن سه روز پشت دروازه ساعات نگه داشته بود. شهر رو آذین بسته بودن. از دروازه ساعات وارد کردن میان دروازه ساعات و اون جایی که اون خرابه‌ای که این خانم رو سکنا دادن راه زیادی نبود، اما صبح اول آفتاب این خانم با کاروان وارد شد. نزدیک غروب آفتاب خانم رو در اون خرابه جا دادن. در سر هر کوی و برزنی که اون خانم برسید از پشت بام ها به اون بزرگ برجستن